شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که شما موجب شدید مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقا سلام.
سلام، بفرمایید.
احوال شما؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. ولی نمیدونم از کجا شروع کنم. من تو آمریکا زندگی میکنم و خیلی خیلی بی‌نظم، تنبل و هیچ قانونی در زندگی ندارم. یعنی همه چیزو توی ذهنم خیلی خوب میپرونم ولی موقع عمل هیچ وقت به عمل نزدیک نمیشم.
خب آخه اگر آدم در دنیای ذهن و خیالش هر کاری بکنه ولی در واقعیت نکنه، دنیای واقعی که تغییر پیدا نمیکنه. اگر دگرگونی رو اونجایی که باید انجام بدیم انجام ندیم. شما چند سالتونه؟
من 38 سالمه.
چه مدتیست امریکایی؟
10 سالی میشه.
28 سال قبل رو در ایران بودید؟
بله.
اون وقت اونجا چه خوندید، چه میکردید در ایران؟
اونجا به قول معروف شغل آزاد.
اوکی، اینجا که آمدید چه میکنید از در شغل و کارتون؟
اینجا که اومدم یه مقدارش توی یکی از مغازه‌های فرش فروشی ایرانیا کار کردم و بعدش الان کب درایورم.
خب کار بدی هم نیست، خودش یه کاری سقلن دوربر رو میچرخی، با این همه آدم آشنا میشی. هفته چند ساعت کار میکنید شما؟
هفته از نظر کاری هفته 70 80 ساعت 60 ساعت اینجوری، ولی این کارو دوست ندارم.
نه، حالا اینکه کارو دوست ندارید متوجه هستم، ولی شما بیش از همه بیشتر مردم 90% مردم دنیا کار میکنین. چرا بی خودی به خودتون اون برچسبای بد و منفی رو زدی که من چنین آدمی که هفته 70 ساعت کار میکنه که بیکار و نمیدونم تنبل و چنین و چنان نیست، بی‌نظم هم نیست. برای این تقصیر مشتری هاست که شما رو اینور اونور میبرن، ولی شما که خودتون اینور اونور نمیرید.
آخه من خاطری نگادم آمریکا که بشن یه کب درایور. درسم خوندم، درسم تموم شده، ولی خب دنبال ولی نمیتونم دیگه ادامه بدم به درس.
نه نه،
اصلا نمیتونم نزدیک کتاب بشم.
نه نه، به من نگید نمیتونم، بگید نمیخوام، با هم بتونیم حرف بزنیم. وقتی میگید نمیتونم، معناش این است مثلا نزدیک کتاب که بشید مثلا برق کتاب میگیرد تون، مثلا کتاب تبدیل به کارد و چاقو میشه بهتون میخوره. خب همچی چیزی نمیشه که نمیتونم. خب بگید نمیخوام، مارم خلاص کنید. شما قبلا چی خوندید در ایران که بودی؟
من در ایران رشتم ریاضی بوده، بعد اومدم اینجا رفتم یه کالج آفیس تکنولوژی خوندم، تموم کردم، بعد اینجا میخوام باز ادامه بدم. ولی توی موقعی که بیرون سر کارم خیلی برنامه خیلی هیجانی هستم که اگر رفتم خونه من این کارو بکنم، اون کارو نکنم، فلان بکنم، ولی وقتی که میرم خونه انگار یکی دست و پای منو میبنده و نمیذاره من به این کتابا نزدیک بشم و یه کاری بکنم.
خب آخه علتش شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من 3 تا خواهر، 2 تا برادر.
شما چندمی هستید تو این 5 6 تا؟
من یکی با آخر.
حالا خب شما که میدونید از نظر تکنیکی یا لاست چایلد، کودک گم شده اید، بیخود نیست با تاکسی اینور اونور دارید میرید. بنابراین کودک گم شده اید از یه طرف، دوم این که شاید یه مقداری احساس میکنید همه زندگی تحمیله، که معمولا چنینه وقتی بچه های آخر هستید. و ضمن تو محیط ایران آدم احساس میکنه همه چیز رو یه نوعی بهش زور میگن و بهش تحمیل میکنن. بنابراین وقتی به یه جایی میرسه که آزادی و حق انتخاب داره هیچ کاری نمیکنه. نتیجتا شما درس ها رو یه جوری به زور خوندید، حالا که دست خودتونه نمیخواید بخونید. بعدم ممکنه که مقدار کمبود توجه و تمرکز داشته باشید. اگر برای دیگران خوندن درس کار ساده ایه، برای شما نیست و به خاطر این گیر افتادی تو گرفتار شدی. آیا هیچ وقت با کسی صحبت کردید که بتونه در شما تشخیصی بده که آیا مسئله و مشکلی دارید یا فقط مسئله نخواستنتونه؟
نه، هنوز با کسی صحبت نکردم.
خب حالا به من بگید دیپارتمنت عشق و عاشقی و رابطه و زن و ازدواج و دختر و اینا چه خبره؟ اونجا چه خبره؟
نه من هنوز اینجا مجردم.
نه خب میدونم مجردید، ولی چه خبرها بوده تو زندگیتون مثلا تو این 10 سال اخیر؟
آها، هر یک سالی 8 ماهی 2 سالی با یه نفرم، هنوز یه نفر فیکس باش نمودم یه مدت خیلی زیاد.
آیا دنبال یه همچی کسی هستید یا نیستی؟
اگه به قول معروف کسی باشه که بتونیم همدیگر رو درک کنیم، آره هستم.
نه خب اون شرط رو نگذارید، من خودم میتونه هیچ وقت این کار رو نکنه بگه پیدا نشد. شما به من بگید چقدر نظرتون در این زمینه واقع بینانه و درسته و احتمالاً میتونه اتفاق بیفته.
آره با همون شرط من هنوز میگم، یعنی هنوز کسی نیومده توی زندگیم که به قول معروف بگم آره اینه، ولی الان دیگه به این نتیجه رسیدم که باید من یه مقداری کوتاه بیام نسبت به اون نظرهای و فکرهایی که قبلا داشتم. الان یه مقداری باید کوتاه بیام و الان شاید بخوام یه کاری بکنم.
خب دیگه یه ذره زودتر یه فکری بکنین، 38 سالتونه. حالا بذارید از بعد علت که لطکه تلفن کردید واقعا مسئله و مشکل رو چه دیدید که به خاطر اون خواستید با هم صحبت کنیم، یا بیشترین مسئله و مشکلتون تو زندگی چیه؟
اینه که من دوست دارم درس بخونم. چرا من نمیتونم درس چرا من با کتاب نمیتونم آشتی کنم؟
خب حالا ببینید عزیز، دو تا مطلب. یک، من و شما به اندازه کافی احساس احتیاج و نیاز نمی کنیم و بنابراین در ما انگیزه موتیویشن و یا هدف یا گول به وجود نمیاره که را بیفتیم. یعنی اگر الان برگردن بگن میندازیمت زندان یا شلاقت میزنیم و الا باید بری مدرسه، میری. یعنی ما یه دلیل این که انگیزه نداریم، جهت و هدف نداریم، این است که اون احساس مربوط به اون موضوع رو از طریق احتیاج یا نیدمون نداریم. خیلی از آدم ها مثلا یه حد اقلی از احتیاجات دارن، اونو فکر بکنن در یه چنین چارچوبی میتونن برآورده کنن، پس بنابراین هیچ دلیلی وجود نداره که پاشن یه کاری بکنن که مثلا خارج از حالت عادیه یا دردآور و رنج‌آور. دومش اینه که برای برخی از مردم رفتن مدرسه و خوندن کتاب مثل راه رفتنی و بنابراین برایشون ساده و راحته، در حالی که یه عده دیگه درست برعکس، ماجرای خواندن کتاب مثل راه رفتن با دسته و بنابراین روزی که شما بخواید با دستتون راه برید خیلی زود خسته میشید و هیچ کسی با دستش جز زمانی که مجبور نباشه راه نمیره. بنابراین شما قراره برید سراغ یه روانشناس خوب و دو تا چیز رو اولا و بیش از همه در خودتون تشخیص بدید. یک، آیا واقعا مشکلی مثل کمبود توجه و تمرکز دارید؟ آیا یه آدم مضطرب نگرانی هستید؟ آیا یه آدم خیالاتی و رویایی هستید و بنابراین با واقعیت ارتباط ندارید و در نتیجه کار درس خوندن براتون مشکله؟ یا اینکه نه، مشکل اینه که شما فکر می‌کنید خب حالا برم درس بخونم و یه مثلا لیسانس یا فوق لیسانسی بگیرم که بعدش چی بشه؟ خب حالا همین درآمدی هم که الان اینجا دارم از اونجا به دست میارم، تازه حالا باید برم مدتی درس بخونم و همچی قید و بندایی رو تحمل کنم. اما یه سومی هم میتونه باشه. برخی از آدما، مثلا یه آدمی با جایگاه شما تو خانواده به صورتی که مطرح کردید، اونقدرها در زندگیشون حاضر نیستن درد بکشن و رنج ببرن، با حاضر نیستن نظم و ترتیب و انضباطی که برای موفقیت ها در یه مسیری که سیستماتیک و خیلی مشخص و معین حرکت میکنه قدم بردارن. یعنی تعجب نکنید، حالا مثال شما مثال جالبیه، شما روزی که راننده تاکسی هستید، مسافر که سوار شد میگید خانم آقا کجا برم، در حالی که آدم تو زندگیش قرار تعیین بکنه که کجا میخواد بره. بنابراین اگر من تو زندگیم تبدیل به کسی شدم که با توجه به لحظه ها و روزها بخوام انتخاب کنم که چه بکنم و چه نکنم، آخر کار به هیچ جا نمیرسه. روزی آدم ها میتونن تو زندگیشون موفق بشن که حاضر باشن یه راه رو برن، یعنی حاضر باشن فرض کنین 400 مایل برن از لس آنجلس برسن به سان فرانسیسکو، و الا در غیر این صورت نمیشه، یا 3000 مایل برن تا از لس آنجلس برسن به نیویورک، و الا از اینجا به نیویورک نمیرسن. بنابراین اگر شما با یه روانشناس خوب فقط چند جلسه ای صحبت کنید، میتونه کمکتون کنه که خودتون متوجه بشید چرا بین آنچه که خواسته شماست، امید شماست، آرزوی شماست و رفتار شما و یا اتفاقی که باید بیفته فاصله افتاده، من از حرفای شما احساسم این است که خیلی اعتماد به نفس مثبت ندارید، یعنی تقریبا از کودکی به دلیل جایگاهتون در خانواده به اینجا رسیدید که من نمیدونم و نمیتونم، یعنی که نگاتیو سلف کانفیدنس. دوم این که به هر حال تو اون خونه شلوغ پلوغی که 7 تا بچه هست که هیچ پدر و مادری از عهده تعلیم و تربیت بچه که سهله، حتی یه مقدار مواظبت مراقبت که بچه آسیب نبینن بر نمیان، اونجا آسیب خوردی و در نتیجه اون خوشبینی و مثبت بودن و امیدوار بودن به آینده و اینکه دنیا فردایی داره و میشه از امروز و سالها برش رنج برد برای اینکه فایده و لذت شو بعدن ببری، در ذهن شما کاشته نشده. یعنی اون چیزی که بهش میگن دیلی گراتیفیکیشن، یعنی به تأخیر انداختن لذت و پاداش، تو مغز شما جا نیفتاده. در نتیجه دمی غنیمت امروز رو خوب و خوش باش، حالا خدا کریمه یا رحیمه برای فردا، ببینیم حالا فردا چی میشه. خب معلومه یه همچین زندگی به اصطلاح گنجشک روزی تبدیل میشه به این که آدم امروز زندگی رو بگذرونه، فردا هم زندگی فردا رو بگذرونه و پس فردا رو. خیلی متفاوته با یه آدمی که میگه من از حالا میخوام برم زحمتامو بکشم که 20 سال بعد 25 سال بعد نتیجه بگیره. خب میتونه این موضوع باشه عزیز، ولی برای اینکه اینا روشن بشه احتیاج به این است که کسی با همه زمینای ارثی شما در خانوادهتون بعدن خانوادگیتون روبرو شه، چون یه دفعه ممکنه سر کله یه موضوع دیگه پیدا بشه. مثلا استراب مشکل اصلی شماست یا افسردگی، یعنی اون زمینه هاست که سبب میشه یه مقدار این نظم و ترتیب دنیا رو یا نفهمید یا نپذیرید. ولی در حدی که شما من میگید اشکالی ندارید، مهمش اینه که کسی به شما آدرس بده و جهت بده و برید، و الا در حد گفتگویی که شما با من میکنید من مسئله و مشکلی نمیدونم که بگم من بر اساس حرف زدن با شما اینا رو تونستم تشخیص بدم. یه آدمی است که این حرفا رو به خودش زده، کم کم اونا رو باور کرده، اعتماد به نفس منفی داره، حرمت نفس و سلف‌استیم کمی داره، و بعدن کنار همه اینا به هر حال شرایط زندگیش در 28 سالگی آمده توی کشور عجیب و غریب و خارجی، بعد از اون حتی تو روابطتونم آمدید برای خودتون یه چیزایی تصور کردید و انتظار داشتید که به واقعیت ها نمیخونده و نشده، و بنابراین یه کسی بودید که در روز و شب به دلیل آزادی و حق انتخابی که داشتید عمل کردید، و درست مثل آدمی که آمده توی تعطیلاتی توی شهر دیگه زندگی کرد. خب معلوم آدم از اون طریق به جایی نمیرسه و مسئله و مشکلی رو هم حل نخواهد کرد. اینه که موضوع رو من اونگونه میبینم، مثل آدمی است که افتاده یه جایی کثیف شده و حالا قراره بره خودش رو بشویه، یه لباس تازه تنش کنه و بره. اینه که شما اگر با یه روانشناسی صحبت کنید، به نظر من بیش از هر کسی دیگه کمکتون میکنه که خودتون رو پیدا کنید، به توانایی‌های خودتون، به تمایلات خودتون، حتی به نقاط ضعف و قدرت خودتون پی ببرید، بعد به شما بگه این کارا رو حتما میتونید بکنید و فقط کافیست بخواید و چگونه در خودتون اون انگیزه خواستن رو به وجود بیارید و به نتیجه برسید. بنابراین به نظر من اگر صحبتی با کسی بکنید احتمالاً پاسخی برای این پرسش‌ها و مسائل پیدا می‌کنید.
خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون از شما.
مرسی از شما، موفق باشی، خوشحال شدم با صحبت کردم.
قربون شما،
همچنین. تمنام کنم. چنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام‌های مسکونی یاری می‌دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. مهناز هاشمیان.
ورزش یکی از عوامل مهم و مؤثر در سلامت جسم و روان و همچنین علت شادابی و نشاط و داشتن انرژی همراه با آرامش است.
لادنس فیتنس کلاب واقع در وست لس آنجلس به مدیریت لادن همایون صفت، پین منیجمنت تراپیست و پرسونال ترینر، این افتخار را دارد که با ایجاد مکانی آرام و استثنایی در محیطی به وسعت 3000 سکوئر فیت همراه با داشتن فضای بازی برای کودکان و کافتریا با جدیدترین متدهای علمی و 100% طبیعی بدون استفاده از دستگاه‌های بدنسازی به منظور کاهش و کنترل وزن، لاغری موضعی و کاهش سایز با ارائه و آموزش مؤثرترین رژیم‌های غذایی مناسب، کاهش و مدیریت درد با کادری مجرب، این خدمات بی‌نظیر را به صورت خصوصی و گروهی به شما عزیزان ارائه می‌کند. لادنس فیتنس کلاب در شهر وست لس آنجلس. تلفن 310-962-7010
داشتن بدنی سالم نیاز طبیعی شماست.
lodansfitnessclub.com.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارشو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر مهتاب پرتوی با افتخار افتتاح مطب جدید خود در منطقه وست وود را به آگاهی می رساند. دکتر مهتاب پرتوی با تخصص در ارتودانسی خدمات ویژه با هزینه کم را برای شما عزیزان در نظر گرفته است. بریسز $2000 و اینویزیلاین $2800. این قیمت شامل هزینه اکس ری و ریتینر نیز می باشد. دکتر مهتاب پرتوی آماده پذیرایی از همیهنان گرامی است. تلفن 310-998-76-00 310-998-76-00 360-orthodontics.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم. از اونجایی که روز شنبه از ساعت 9 تا احتمالا نزدیک 11 مسابقه فوتبال ایران و آرژانتین خواهد بود، اولا من ساعت 9 تا 11 بازپخش برنامه رازها و نیازها رو نخواهم داشت، بلکه موسیقی پخش کنیم برای دوستانی که به هر حال مایلن رادیو رو بشنوند و امید من این است که دوستان بیشتر برنامه مسابقه رو تماشا کنن و امید به پیروزی تیم فوتبال ایران. ضمناً به همین خاطر کنفرانسی رو که قرار بود از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر، کنفرانس کودک درون رو در روز شنبه داشته باشم، از ساعت 12 تا 7 بعد از ظهر خواهد بود، اما روز یک شنبه همچنان 11 تا 7 بعد از ظهر و بنابراین کنفرانس کودک درون رو دارم 15 ساعته با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی تا تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 3 سالگی، 3 تا 6، 6 تا 12 و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. محل برگزاری اولمپیک کلکشن هست. ورودی $90. کارت ورودی رو میتونید از kudum.com و یا فقط به محل کنفرانس تشبیه. بنابراین کنفرانس از ساعت 12 تا 7 روز شنبه و 11 تا 7 بعد از ظهر روز یک شنبه خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
آقای دکتر بابنده هستیم.
بله خواهش کنم بفرمایی.
خیلی هیجان زده هستم که دارم با تون صحبت میکنم. فکر میکنم تنها کسی که میتونم اینو براش بگم و این سوالو بکنم شما هستین و همای سعادت امروز روی شونه من نشسته و تونستم بگیرم پشت خط بشینم و صداتون رو بشنوم.
لطفا محبت
دارم. مشکلی دارم با دید من از نظر اخلاق انسانی در روی کره زمین. اینجوریه که این اخلاق و رفتار و رابطه ها به واسطه اقتصاد و سیستم هدفمند به قول معروف اقتصادی آدم رو رو به نزول میبره، انسانیت رو داره از بین میبره، فقط به قیمت این که یه کشفلوی یه جایی رو درست بکنه. من اگه اجازه بدین چون روی این قبلا فکر کرده بودم واسه این که توپق نزنم و یادم هم نره چی میخوام بگم اینا رو اول نوشتم، اگه اجازه بدین از اون نوشته بخونم.
من فقط خوشحال خواهم شد اما یک نکته کوچک. امیدوارم حجم مطالب و تنوع اونا طوری نباشه که پاسخگویی رو مشکل کنه. بنابراین اگر یک تمی داره موضوع صحبتتون مسئله ندارم، ولی اگر به چند تا نکته اشاره میکنید مثل همین مطلبی که الان اشاره فرمودید، ترجیح من این است که گفتگو داشته باشیم تا یه صحبتی که شما میکنید. فقط اگر ضرورتی پیدا کرد که امیدوارم نکنه، اگر ازتون خواهش کردم همونجا بیستید صحبت بکنیم، چون همین الان یکی دوتا فرضی رو کردید که من خیلی باش موافق نیستم، ولی میذاریمش برای بعد. میفرمود
نوک اتهام را به سوی اقتصاد نشانه میرم. مجموعی از قوانین که کارکرد روزانه مردم دنیا را به گردش پول تبدیل کرده در مکانی مجازی در اختیار اقلیتی قدرتمند قرار میدهد. قانون ضد انسانی عرضه و تقاضا که در اقتصاد جاری حاکم است بیشترین اجحاف را به مصرف کننده می نماید. برای مقایسه این قانون با طبیعت به سرزمین بدن انسان میتوان نگاهی کرد. چنانچه بدن ما احتیاج به نوشیدن آب پیدا کند یا به عبارتی تقاضای آب بالا رود، آیا عرضه آن به سیستم گوارش با اغماض صورت میگیرد یا با سرعت؟ به خوبی میدانیم که تمام اعضای بدن از مغز و امواج آن گرفته تا مفاصل و ماهیچه ها چه سلسله مراتبی را با میل و تعادل انجام میدهند تا آب در اسرع وقت به بدن برسد. به گفته دیگر تقاضا با عرضه برابر در کوتاه‌ترین زمان برآورده خواهد شد. این راهی طبیعی و انسانی است. حالا که در اقتصاد جاری بشری عواملی حتی با ایجاد کمبود کاذب تقاضای بازار را بالا میبرند و اون موقع مصرف کننده بر اساس قانون عرضه و تقاضا مجبور میشود جان بیشتری بکند تا آن عوامل به سود بیشتری برسند. نمونهش احتکار نیازمندی های همگانی است. از سوی دیگر قانون اقتصاد دیکته میکند که برای رسیدن به حداکثر سود میباید هزینه را به حداقل رساند. همین قانون حقوق و دستمزد کارکنان رو در کفه هزینه قرار میدهد و تجربه نشان داده که بیشتر هزینه حقوق و دستمزد است. پس بناچار بنابر معادله برای سود بیشتر میباید دستمزد را کم و کمتر نمود. اگر این قانون در میل بدن به نوشیدن آب اجرا میشد بیشک انسان تا حال در تشنگی جان داده بود. من حالا زیاد
حالا ببینید عزیز ببینید
مشکل من با
نه متوجه
که طبیعت اون عرضه رو جبران برآورده میکنه، ولی اقتصاد که های قانوناییه که ما خودمون درست کردیم، یعنی زایده دست خودمونه، ولی دو درجه اشتباه نشونه گرفتیم. حالا در مدتی که 70 80 ساله به خصوص آخر سر که گذشته فاصلمون الان خیلی زیاد شده و الان اگه بتونیم نگاه بکنیم که ما داریم از انسانیت دور میشیم با این سیستم. من مثلا میگم اقتصاد با معادله
خب آخه شما که نه سب کنید آخه سب کن عزیز نه اون حرفا رو تکرار نکن، چون لطفی که کردی و گفتی اونا رو نوشتم میخونم به این امید بود که حرفتو زدی و الهی بخوای اونا تکرار کنید. ببینید حرفای شما کمی درسته ولی بیشتر نادرسته. برای که حالا عرض کنم، اول این که این طبیعتی که شما ازش دفاع میکنید تا یه میلیون ها سال میلیون ها موجود رو نابود کرده و میلیون ها نوع حیوان رو از میان برده. بنابراین طبیعت خیلی ملاک خوبی نیست. اون چیزی که سروایو کرده یا سروایوال آف فیتست، یعنی بقای اسلحه و انصب، حالا به اینجا رسیده. این درست مثل این که من و شما مردمان یه جزیره رو بکشیم، همین جزیره مال ما باشه، بعد بگیم ببین چقدر خوبه. بنابراین مقایستون معنایی نداره. من از تمثیل همیشه میتونم استفاده کنم، ولی مشروط بر این که تمثیل با مثل بخونه، ضمن نتیجه گیری درست باشه. اما بریم سراغ چند تا بحثی که شما داشتید. یکی این که شما یه پیامی تو ذهنتونه بذارین روشن کنیم که اوضاع دنیا داره بدتر میشه. خب این درست نیست عزیز. این اگر آدم با تاریخ آشنا باشه که از 35-40 میلیارد مردمی که در روی کره زمین بودن 20 میلیارد از گرسنگی مردن و اون همه جنگ های وحشتناک سر موضوع جزئی وجود داشته، یه دفعه به این نتیجه نمیرسه که اوضاع الان خیلی بدتر از گذشته است. ضمناً از نظر اخلاق، اخلاقی در طول تاریخ وجود نداشته عزیز. یعنی این ماجرای اخلاق یه پدیده است که ناشی از آدم عاقلی است که به یه حداقلی از توانایی ها رسیده. این که شما در یه دوران کوتاهی سقوط میبینید حق با شماست. یعنی میشه گفت که اتفاقا مثال شما درباره چند ده سال گذشته تا حدودی درسته، ولی این رو شما نمیتونید به هزاره قبل و به 3000 سال قبل یا 5000 سال قبل ببرید که یه نتیجه گیری در مسیر این که ما به راه دیگه ای افتادیم.
مثلا شدتش هی بیشتر میشه دکتر.
نه آخه ببین،
مثلا چقدر طول کشید که برسه الان ما هفتگی علممون پیشرفت میکنه. یعنی سرعت اینم ما داریم، مثل اون دستمال کاغذی هست که میگم و هر چی به آخرش میرسه دونتر میچرخه. ما الان در عرض هفته پیشرفت های تکنولوژیک داریم، یه قانونی عوض میشه. یعنی یه دفعه مثلا برمیگردن.
نه ببینید آخه عزیز، نه ببینید استدلالای شما، اگر شما اصلا بیاد همین اصلی که خودتون فرمودید بپذیرید که همه چی داره با سرعت میره، همه چیز چه خوبه برش هم با سرعت میره، برای همین شکایتتون چیه؟ شما وقتی که به من میفرمایید ما وارد یه مرحله‌ای از تاریخ انسان شدیم که همه چیز تندتر شده، فقر هم تندتر میشه، ثروت هم تندتر میشه، بنابراین از اون نمیتونید استدلال کنید برای خرابی. یعنی یه تیکه شما
فاصله بین دارا و ندار بیشتر میشه. فاصله که بیشتر میشه این تنش بیشتر میشه و این اگه پاره بشه، موضوع اینه که همه مردم بدهکارن الان.
نه آخه نه نه ببینید عزیز، عزیز عزیز من، عزیز من، عزیز من،
حتی بالا عزیز من، آدمایی که بیشترین پولا رو تو فکر میکنن تو حساباشون دارن، مثلا کسی که صاحب چاه نفته، صاحب چاه نفت نیست، صاحب حساب بانکیه، اون چاه نفت اصلا در اختیار ایشون نیست.
عزیز من، عزیز من، عزیز من، آخه همینجوری سرتو ننداز پایین برو. شما میتونید برگردی بگید من بدهکارم، تو هم بدهکاری، حرفتون درسته، ولی همیشه جمع طلبکاری و بدهکاری دنیا صفره. اصلا معنی نداره این حرف از نظر اجتماعی. عزیز من، شما اقتصاد خرد رو چون کم میدونید با اقتصاد کلان اشتباه کردید. اقتصادی که در حد فردی خوب و بد داره، در حد جمعی میتونه اصلا خوبش بشه بد، بدش بشه خوب. من و شما اگر کم بودی تو زندگیمون داریم، کم داریم، ولی دولت اگر کم داره، کسر بودجه داره، فان غالب اوقات در مسیر رشد و توسعه اقتصادی بهترینه که دولت پول کمتری از مردم بگیره، خرج بیشتری بکنه، از هر راهی که به هر حال سیستم اجازه میده. حرف دیگر شما درسته که در طی چند دهه گذشته تفاوت میان فقیر و غنی بسیار زیادتر شده و اگر این رو شما به عنوان یه عیب میگیرید که کاملا عیب و حق با شماست، الان ما در این زمینه مسائل و مشکلاتی داریم، ولی تعمیمش به همه چیزها درست نیست. تازه میشه علل و عواملش رو متوجه شد. یعنی شما من میخواید بفرمایید در یه زمینه‌های اوضاع بدتر شده، کاملا باهاتون موافقم، ولی در بلند مدت چون بحث عمومی میکنید بحث متفاوته. بعدم شما باز خود شما یه حرفی میزنید که نفیش میکنید. اگر مفهوم مالکیت به معنی مالکیت نیست، بلکه فقط به صورت یه مقدار عدد در حسابها خودش رو نشون میده، فرقی نمیکنه که در حساب من باشه یا شما باشه یا دولت باشه یا یه ثروتمند باشه. به همجاست که کشورها از حالتهای کمونیستی آمدن به حالتهای سرمایه‌داری، فرق چندانی تو زندگی مردم نکرده. از حالت‌های سرمایه‌داری رفتن کمونیست شدن، فرقی تو زندگی مردم نکرده. بعد از این مدت دوباره برگشتن تفاوتی نکرده. چون حرف شما یه جایی بسیار درسته. توی ایالات متحده امریکا اگر مثلا 112 میلیون خونه وجود داره، حالا مالکش یه نفر باشه، 4 نفر باشه یا 112 میلیون نفر باشه، معلوم متفاوته. ولی در تحلیل نهایی آنچه که به عنوان ثروت هست سر جای خودش ثابته. یعنی به همین جهت است که تو این تجزیه و تحلیل ها باید مواظب تفاوت ها بود که ازش میخواید چه نتیجهی و بهرهی بگیری. شما اگر به من بفرمایید در این زمینه اون زمینه محدود بدونی که حکم کلی صادر کنید، میتونم بگم که نظرتون احتمالاً درست یا غلطه. یا فرض بفرمایید شما در آغاز که به قوانین عرضه و تقاضا اشاره میکنید، حق با شماست. قوانین عرضه و تقاضا میتونن مورد استفاده و سوء استفاده قرار بگیرن، اما رشد اقتصادی که طی 300 سال گذشته در این کشورها به وجود اومده، یک قسمتش، نمیخوام بگم همش، به خاطر اینه که اون اصل عرضه و تقاضا ظرفیت و توان این رو به وجود میاره و پیدا میکنه که بتونه انتخاب بهتر بشه، و در حالی که منابع و عوامل تولید محدوده هدر نره. یعنی اگر شما بیاید این قاعده رو بشکنیدش، معلوم نیست نتیجه بهتری میگیرید. به همجه است که در نظامهای متمرکز برنامه ریزی اقتصادی وحشتناک بوده کارها. یعنی به یک بار فرض کنین اتومبیل تولید کردن، بعد آخر کار متوجه شدن اگزوز به اندازه کافی ندارن روی ماشینا بذارن، همه متوقف شدن. در حالی که قانون عرضه و تقاضا با تغییراتی که در قیمت به وجود میاره هشدار میده که این دره کم میشه، به همین جهت است که به دلیل کاهش عرضه قیمت میره بالا، در نتیجه سرمایه دار احساس میکنه که میتونه در اون زمینه سرمایه گذاری کنه و به خاطر سود بیشتر تعادل و توازن رو برقرار کنه. یعنی موضوع ها به این سادگی که شما میخواید ازش نتیجه بگیرید عزیز نیست. یعنی موضوع ها در زمینه های مختلف و متفاوت به جایگاه مختلفی دارن. یعنی کسی که یه مقدار با مفاهیم اقتصادی و مبانی اقتصادی آشنا باشه میدونه این سیستم کجاش کار میکنه یا کجاش کار نمیکنه. حالا بگذارید من از شما خواهش کنم که روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. لطف کنید یک کمی در یه دایره محدودتری، یعنی با یه موضوع مشخص که بیشتر مورد نظرتونه و به خاطر اون لطف کردید تو تلفن کردید، مسئله رو مطرح کنید تا اینکه بتونیم یه نتیجه‌ای بگیریم، و الا نه به صورت یه بحث پراکنده و متفاوتی باشه که احتمالاً شنوندگان خوب و عزیز ما هم به هر حال نتونن اون رو تعقیب کنن. لطفاً روی خط باشید، خودتون یه موضوع محدودی رو انتخاب کنید، من در خدمتتون هستم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سندیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سندیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند کنفرانس کودک درون با دکتر فرهنگ هولاکویی، شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس، شنبه 21 جون 12 ظهر تا 7 شب، یک شنبه 22 جون 11 صبح تا 7 شب. این کنفرانس دو روزه با 4 آزمون آسیب‌های دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه است. ورودی این کنفرانس 15 ساعته $90 است و کارت ورودی را می توانید علاوه بر محل کنفرانس از طریق kodum.com نیز تهیه کنید. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید و یا با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موبار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
خبرهای داغ روز، مصاحبه، طنزهای رادیویی، موزیک‌های خاطره‌انگیز، شور و هیجان در سلام امروز. سلام امروز، دوشنبه تا جمعه 6 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس از رادیو همراه. سلام امروز.
رادیو همراه بی طرف و بی تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی آقای دکتر.
خواهش میکنم.
تو صحبت قبلی شما فرمودین خود پراکنده بود. از تو این صحبت ها من یه اخلاق و از صدای شما شنیدم که شما فرمودین کدوم اخلاق اصلا کجا اخلاق داشتیم. ولی من مثلا میگم به نظر خودم تو این چیزی که تو کلان بشر حاکم اینه که میتونی زور داری، میتونی در بیاری، میتونی بگیری، برو بگیر. و من اگه میبینم که جوان ترم زورم میرسه و یه خانم پیری از بانک یه مقداری پول گرفته، از یه کوچه پس کوچه هم داره میاد، تاریکم هست، عقل به من میگه من لازم دارم اون پول رو، حالا مثلا عقلمه یا خواستمه یا حرصمه یا هرچیم هست، به من امر میکنه که برم بزنم و اونو بگیرم از دستش بردارم برم. ولی چرا نمیکنم این کارو؟ اون هم اخلاق است که من مهمه، یعنی به قول معروف دغدغه من اون اصلا به اقتصاد اینا کاری نداره. ولی چون این به دست آوردنش، به دست آوردن این پول راحته و به دست آوردن اون داستانی که آقای میبودی گفتن تو شیراز یک تاجری داشت ورشکسته میشد، دوستا شبا رفتن پول شبونه رفتن پول ریختن جمع کردن ریختن به حسابش که چکش پاس بشه آبروش نره. میخواستم از شما راجع به حالا تاکسیک مانی اینجا میگن با یا نون حلال، نون حلال آیا واقعا اعتباری داره؟ میشه روش حساب کرد فکر کرد؟ یا آیا دو جور پول هست دادن میتونه ازش در بیاره؟ و آیا این دوتا با و بی اخلاق؟ این میخواستم اگه بشه این توضیح بدین که
ببینید عزیز، ببینید مطالبی که شما میکنید باز گفتم یک کمی پراکنده شد. شما اگر میخواید بگی که حتی امروز در سال 2014 اخلاق مردم بدتره یا سال 2014 و یا 2014 بعد از میلاد یا 2014 قبل از میلاد، میگم حالا اخلاق مردم بهتره. ای بحثتون این. بنابراین ببینید اون نظریات درست نیست. یه گفتگوهایی وجود داره که در قرن 15 و 16 یه گفتگوی درباره حقوق طبیعی شد و اصلا بسیاری از متخصصین اروپا آمدن سراغ natural right، ولی خیلی زود متوجه شدن و بعدیا بهشون کاملا نشون دادن که در طول تاریخ هیچ وقت حق طبیعی وجود نداشته، فقط زور طبیعی وجود داشته. و بنابراین اگر شما فرضتون بر اینه که امروز آدمای ضعیف درن پایمال میشن، متاسفانه در طول تاریخ این وضعیت بوده. چون یادتون باشه بحث شما یه بحث تطبیقی و مقایسه‌ایه، من با اون مسئله دارم. شما اگر بخواید درباره مسائل و مشکلات دنیای امروز صحبت کنید که من فکر می‌کنم کار من فقط همین درگیری ها بوده، پس اونجا با شما مسئله‌ای ندارم. در شما یه نگاهی میبینم که در گذشته اوضاع خوب بوده، این رو در یه زمینه های کمی میفهمم ولی در بیشتر زمینه ها نه، برای که دلایل فراوانی برای وجود داره. اما چون تو صحبت قبلیتون بازم الان دنبال همون هستید، ببینید عزیز، امروز شما اگر 7 میلیارد مردم دنیا رو داری و از این 7 میلیارد 5 میلیاردش در یه جایی هستن که دستشون به دهنشون میرسه و یه نان حالا بخور و نمیری به یک اعتبار دارن که نزدیک به این هست، از این 5 میلیارد 4 میلیارد و 900 هزار تاش از نظر اخلاقی آدمای بدتری از گذشته نیستن. بنابراین شما با جمعیت مردمان بد روبرو نیستی، شما با سیستم هایی که از گذشته آمده که همون نظام های مبتنی بر زر و زور و زرن، یعنی سیستم سیاسی، سیستم ثروتمندان و سیستم مذهبی، اونا هنوز حکومت رو میکنن. یعنی امروز مردم ایالات متحده امریکا و مردم ژاپن و مردم ایران آدم های بدی نیستن، ولی حکام و فرمان روایان و مذهبیون و ثروتمندان هستن. به همین جهت است که بنده عرضم همیشه این بوده، عرض من دقیقا این بوده که اگر یه روزی تمام این سیاستمداران بزرگ دنیا که مطلقا حتی آگاهی ندارن، چه رسه برخیشون به شرف و اخلاق، برن دنبال کارشون و بچهای کلاس پنجم ابتدایی که 10 سالشونه اداره حکومت جهان رو داشته باشن، اوضاع جهان از اینی که اینا الان درست کردن بهتر. پس بنابراین مشکل مردم دنیا اینه که گرفتار سیستم شدن و گرفتار سوداگران زر و زور و زر شدن و یه درصدی در کنار اینها پاسدار یه چنین سیستمی شدن و ای بسا این 5 یا 10 درصدی که به نظر من اصلا در هیچ جا به 10% نمیرسن، 90% دیگر رو از پا در آوردن و الا توده مردم مسئله ندارن. آیا من و شمایی که 8 سال کشورمون با عراق در جنگ بود و یه چیزی نزدیک به 1,000,000 نفر اونجا آدم کشته شدن یا از کار افتادن و میلیاردها دلار برباد رفت، من و شما امروز اگر به یه مهمونی برسیم و بریم و یه کسی مصری باشه، یکی عراقی باشه، یکی ژاپنی باشه، مثلا ما میخوایم سر عراقیه رو ببریم، آیا ما اصلا با اون عراقی مشکل مسئله داریم؟ آیا اون عراقی بیچاره با من ایرانی کاری داره؟ پس ماها که با هم کاری نداشتی، نه ملت ایران با عراق کار داشت نه عراقیا، اون دوتا رهبر اون بالا بودن که سر منافع و ایدئولوژی و بیماریا و گرفتاریا و میل به قدرت و میل به ثروت و محکم کردن پایگاه خودشون و یا احتمالاً خودبینیا و نادانیاشون جنگا رو راه انداخت. ایالات متحده امریکا که به یک بار لشکر میکشه به عراق، که من همون روزی که اعلان کردم گفتم اسم این جنگ نیست، اسم این در حقیقت کشتاره، چند صد هزار تا آدم رو به کشتن میده 5000 تا سرباز خودش رو کشتن میده، 25000 تا رو علیل و معلول میگذاره، زندگی میلیون های امریکایی رو برباد میده، 1 یا 2 تریلیون یعنی 1000 میلیارد دلار خرج میکنه. آخرش هم الان بعد از فرض کنید 11 سال همین ماجرای عجیب و غریبی است که در عراق به وجود آمده. خب در اینجا شما با یه واقعیتی روبرو میشید عزیز، که ما امروز گرفتار این سوداگران زر و زور و زر هستیم، و اگر یه روزی مردم دنیا این آگاهی و شعور رو پیدا کنن که علیه اینها بیستن و اینکه کاری هم بکنن، بگن بشین برید دنبال کارتو، نه تو آقایی که از خدا خبر داری حرفی از خدا داری بزنی، نه کسی که تو ثروتمندی اصلا همچی تولیدی کردی یا میکنی، نه تویی هم که نشستی بر قدرت اصلا کسی هستی که به من فرمان بدی بکن و نکن. و روزی که مردم بیستن، همونطور که خیلی بسیار توی سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و بلژیک و هلند یه دی ایستادن، نه ثروتمنداشون اونقدر قدرت دارن، نه سیاسیونشون اونقدر قدرت دارن، نه روحانیونشون، خب یه ذره همه دارن آرومتر و راحتتر زندگی میکنن. مشکل ما اونجاست. بعدم ببین عزیز، به یه نکته فوق العاده مهمی اشاره کردید، اون چیزی که در دنیا امروز ظلم رو به وجود آورده این هست که یه مقدار کوپریشن و سازمان‌های دارن این کار میکنن. ای بسا تو بری با سی او یکی از این کمپانیا دوست بشی، اینا که کمپانیای میلیارد دلاری، و بعدن تو میبینه این آدم مثل یه آدم عادیست، رابطش با فرزندش، با دوستش، حتی با زیر دستش، با خدمتکارش، با رانندش، با دوستاش، حتی با یه فقیر، حتی با یه فیلمی که میبینه که غم انگیزه گریه میکنه. بنابراین تو با یه آدم عادی معمولی مثل من و تو روبروی، اما بدبختانه اون بالا که نشسته تصمیماتی میگیره که ای بسا به خاطر اون تصمیمات و بازیایی که برای کوپریشن و شرکتش میکنه، میلیون ها نفر رو تو افریقا به کشتن میده. یعنی برای یه جانبداری از این که سود شرکتش رو بالا ببره، از این که جایگاه خودش رو به عنوان رئیس اون شرکت مستحکم کنه، از این که بتونه وضعیت بهتری پیدا کنه، در حالی که خیلی از اوقات هم خبر داره، ناگاه موجب مرگ میشه. این رو شما میتونید مثلا تو حمایتی که برخی از نمایندگان مجلس نمایندگان یا سنا در امریکا برای یه مقدار قوانینی مربوط به کشاورزی امریکا ببینید، میبینید اینا وضع میکنن که رأی کشاورزان رو بگیرن، رأی کمپانیای بزرگ رو بگیرن، دو مرتبه بشن سناتور و بشن عضو مجلس نمایندگان، بعد برن اونجا قوانین به نفع اینا وضع کنن. تا اینجاش هم اشکالی نداره، اما این قوانین سبب میشه یه افریقایی بدبخت غذا نداره بخوره و بچهش از گرسنگی میمیره. بنابراین اشکال کار دنیا عزیز در این سیستم و سازمانیست که از یک طرف در برخی از نقاط جهان این حکومت و اداره چسبیده به مذهب و به دلیل ایدئولوژی مذهبی ویران میکنه، یه جای دیگه چسبیده به ایدئولوژی‌های دیگر غیر مذهبی مثل فرض کنین کره شمالی یا حتی به یک اعتبار جاهای دیگر، حالا وارد بحث سیاسی خاص نمی‌خوام بشم، گرفتاری درست کنه. اما یه جایی هم مثل امریکا و کشورهای دیگه آمده سیستم حکومتی چسبیده به ثروتمندا، و به همین جاست که از نظر من روزی شما یه حکومتی دارید که جدایی این حکومت از دین و جدایی این حکومت از ثروت، یعنی روزی که کسانی که میان نمایندگان من و شما میشن اگر از این طریق پیش میریم، هیچ نقشی نتونن کوپریشن ها و پول در انتخاب اونها و بعدن در تصمیم های اونها برای وضع قانون یا اجرای قانون نقشی داشته باشن. تا زمانی که با اونجا نشه، من و شما گرفتار یا سوداگران زری یا گرفتار سوداگران زر یا روحانیونن یا ثروتمندان، غالب اوقات این دوتا همه رو دارن طور که خیلی از کشورها دارن، و بنابراین اون کسانی که میشن رهبران سیاسی من و شما، با وجودی که مثلا در امریکا 92% مردم، حتی بیش از 70% کسانی که جزء فسق انارای هستن مال اسلحه، و میگن آقا کسی که میخواد اسلحه بخره رو چک کنید ببینیم این کیه، از اونجایی که کمپانی های اسلحه سازی پول اصلی را به نمایندگان مجلسین امریکا میدن، 92% مردم این مملکت در کشور دموکراتیک نمیتونن یه همچین قاعده ای را از مجلسین بگذرونن و به صورت قانون درشون، در حالی که پرزیدنت امریکا پشتشونه، نه اینکه اون با این کار مخالفه. خب ببینید در یه همچین جایی شما مشکلات سیستماتیک داری یا مشکلات سیستم رو داری، اونجاست که میشه به موضوع نگاه کرد. شما من میگید اوضاع از این نظر بد است باهاتون کاملا موافقم و به اون سمت داریم میریم بده. یعنی ما متاسفانه داریم یه دورانی رو در برخی از کشورها تجربه میکنیم که قدرت‌های حکومتی متمرکزتر میشن، ثروت و مذهب رو به کار میگیرن، اونجا در هم یه ترکیبی درست میکنن، 5%، 10% بر 90% حکومت میکنن. اما روزی که این 90% آگاه و دانا بشن، یک کسی مثل شما فریادش بلند بشه، یک کسی مثل شما اعتراض بکنه، یک کسی بگه این چه وضعیتیست، ما داریم کجا میریم، وقتی این صداها بلند بشه، اون وقت من و شما نمیریم سرباز بشیم بریم آدم بکشیم و یا به خاطر اونا بکشیم. شما یادتون باشه در طول تاریخ کی کیو کشته؟ دو تا آدم غریبه‌ای که با هم هیچ دشمنی ندارن. به خاطر کی هم دیگر کشتن؟ به خاطر دو تا لعنتی که اون بالا نشستن و خوبم هم دیگر رو میشناسن و من و شمایی که هم دیگر رو نمیشناسیم به کشتن میدن، خودشون اون بالا نشستن و نتایجش رو میگیرن، بعد ما مردیم که مردیم. و شما اینو همه جای دنیا در طول تاریخ دیدید و همچنان میبینید. شما من میگید اوضاع از این بابت من و شما باید برش کاری بکنیم. بله، خوشبختانه امروز وسایل ارتباطی جمعی یه فرصت و امکانی رو به وجود آوردن که سطح دانایی و آگاهی و دانش مردم و به دنبال اون بینش و نگرششون رو عوض کنن و این امید به این هست که به تدریج ما در مسیری حرکت کنیم که مثلا برخی از کشورهای اروپای شمالی به عنوان یک واقعیت رفتن و بقیه هم به دنبالش هستن. من مطمئنم 10 سال دیگه شما اگر اوضاع دنیا رو یه نگاهی بکنید خواهید دید که این آگاهی و دانایی، این awareness و این خودآگاهی در مردم جهان بیشتر شده و به خاطر اون یه امیدی برای تغییرات هست. و به همین جهت
هست بنزین ماشین تموم شده آخه دیگه، الان دیره. یعنی خیلی وقت پیش باید میشه، ولی
ببین عزیز نداره. باز رفتی تو ایدئال ها، دو ایدئال ها. من و شما با همینی که داریم میتونیم زنیم. من به تو $1 دادم گفتم برو امشب شام بخور، قربونت باید بری یه چیز ساندویچ 99 سنتی پیدا کنی که گرسنگی اذیتت نکنه، فعلا تا فردا صبح بمونی. بی خودی این $1 منو بر ندار، برو تو هیلتون بشین بگو من یه قهوه $15 یا $10 میخوام، وقت یه دهم قهوه بهت میدن که تازه بیشتر گرسنه تر میشی و اذیت میشی. یه وقت دیگه بیا اگر خواست
اونجا منو با سلام صلوات میبرن به رویال سویت میگرم
دارن. امید خب تو گردن نقد کلفت میتونی منو راه نمیدن. به هر حال یه وقت دیگه خواستی بیا مفصل کتک کاری کنیم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید.
مرسی عزیزم، ممنونتم. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند می‌رساند که فقط با پرداخت 0.5%، بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام‌های دولتی FHA با نرخ بهره‌های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه ها با آقای نظام نشاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید، شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
یو 5 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است، نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آن که متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کردند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
درود بر شما آقای دکتر هلاکویی.
درود، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من 10 سال پیش مهاجرت کردم.
من یه خواهشی باید بکنم، اگر و... کمی بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم. مرسی.
من 10 سال پیش مهاجرت کردم به کانادا و خیلی دوست داشتم که تو کانادا تشکیل خانواده بدم، به خاطر اینکه شناخت اولیت همسر خودم داشته باشم قبل از ازدواج، ولی متاسفانه این امکان فراهم نشد و من علی‌رغم میل باطنی یه جورایی تسلیم قضا و قدر شدم، رفتم ایران و با یه خانواده محترمی ازدواج کردم. 4 سال پیش با یه دختر خانم محترمی ازدواج کردم.
حتی من ناچار
بعد 4 سال
سب کنید. من با داستان قضا و قدر و اینا میدونید هیچ موافق نیستم، چون فر بودید نه کسی نشسته برای ما زن تعیین کرده نه شوهر، و بنابراین شما تصمیم گرفتید با وجودی که دلتون میخواست عاقلانه و واقع بینانه عمل کنید. چه اینه که شما الان چند سالتون عزیز؟
من 43 سالم آقای دکتر.
خب شما چی خونده بودید و چه میکردید یا میکنید؟
من آقای دکتر مهندسی تو ایران خونده بودم و اینجا هم کار مهندسی برای 3-4 سال داشتم، ولی از سال 2008 که مشکلات مالی پیش اومد تو جامعه غرب، متاسفانه آنانا پی کارم رو دست میدم، دوباره کار به دست میارم، دوباره دست میدم. یه کار محکم و استوار متاسفانه ندارم.
شما چند سال قبل ازدواج کردی؟
4 سال قبل ازدواج کردم.
اون وقت شما با وجودی که 6 سال در کانادا داشتید فرد مناسبی رو یا شرایط مناسبی رو برای ازدواج پیدا نکرد؟
نه متاسفانه، من حتی دیگه اکتفا نکردم به دوستان و آشنایان اطراف و حتی خیلی از وبسایت های همسریابی رو ثبت نام کردم، نهایت سعی خودم رو کردم ولی متاسفانه نتونستم.
نه متوجه هستم عزیز، من فقط یه چیزی بگم که برخی از اوقات این تلفن‌های ما توریست وقتی شما حرف میزنید و من حرف زدم نمیاد تو نمیره، چون موضوع مقدار حساسه. ممنونتون میشم که یه ذره فاصله بذارید با هم صحبت کنیم. خب شما از اینجا که رفتی تو ازدواج کردید چقدر همسرتون رو میشناختید؟ با خانواده محترمشون من کاری ندارم، با خودشون کار دارم، چقدر ایشون رو میشناختید؟
آقای دکتر من حقیقتش اصلا شناختی نداشتم، از طریق یک واسطه‌ای با خانومم آشنا شدم و من حقیقتش بیشتر اعتماد کردم به دکتر روانشناسی که این همسر من تحت نظر ایشون بودن و پیش خودم همیشه تصور میکردم که یک دکتر پزشک روان پزشک همیشه صادقه و تمام جزئیات روحی روانی این همسرم رو به من خواهد گفت.
نه آخه سب کنید عزیزم. اولا پزشک روانشناس قرار نیست به شما اطلاعاتی بده مگر اون فرد موافقت کنه. دوم نظرش رو میده در یه زمینه‌هایی. سوم پزشک روانشناس و روان پزشکم به راحتی میتونه تو ازدواج خودش اشتباه بکنه یا بعدن به دلیل مسائل و مشکلاتی که پیدا میکنه نتونه زندگی زناشوییش رو حفظ کنه. اون کسی نیست که جز یه کلیاتی که ممکنه پرسش شما باشه در حد محدودی که براش ممکنه نظر بده که شما از او بخواید درباره یک کسی حرف بزنه. به علاوه ماجرای ازدواج که ماجرایی نیست که یه آدمی معتقد یه آدمی خوبه یا بده. مسئله اصلی تو ازدواج تناسبه، یعنی دو تا آدم آیا مناسب هم هستن. درست مثل که شما یه 20 تا کلید دارید و میخواید در خونتون قفلشو باز کنید، از اون 20 تا کلید یکیش به این میخوره، هیچ معناش نیست که اونا کلیدای خوبین یا بدین یا قرص قفل شما خوبه یا بده. مسئله اصلی و اساسی تناسب شما با یه همچین مطالبی که میفرمایید که چنین چیزی میخواستید. من به یه نتیجه دیگه میرسم، چون من در شما علائم افسردگی و وسواس میبینم. آیا چنینی؟
آی دکتر حقیقتش من جدیداً کاملا افسردم ولی قبلا نبودم. من ورزش رزمه میکردم، مربیگری میکردم و اصلا با افسردگی رابطه ای نداشتم.
استراب و نگرانی چی؟
کاملا حس میکنم.
نه استراب و نگرانی چی هست؟ استراب و نگرانی چی در گذشته نداشتی؟
نه آقای دکتر.
پس چرا اینقدر سختگیر بودی تو ازدواج؟
آقای دکتر من حقیقتش از یه خانواده سنتی هستم و دوست داشتم که خانواده ای داشته باشم که با همون هپینس و اون خوشبختی رو کامل حس کنیم. دوست نداشتم که از مشکلاتی که خانواده پدریم رنج می بردن سهمی داشته باشم، یعنی دوست داشتم که یه خانواده داشته باشم برعکس بیشتر خانواده های سنتی با همسرم رابطه عاشقانه داشته باشم.
آخه قربونت برم عزیز دل. نه عزیز من سب، آخه ببینی حرفای زد و نقیز میزنین، همون چیزی که من نگرانش بودم. شما میخواید همسرتون دوست داشته باشی، شرط اولش این است که او رو خوب خوب بشناسی و این کار حداقل یه سال وقت می‌برد. بعد شما میگید بدون که بشناسم رفتم ازدواج. خب این چطور ممکن آدم کسی رو نشناسه دوست داشته باشه؟ این اول. دوم، خانواده سنتی میدونین یعنی چی؟ سنت یعنی دیروز، آنجا و آنها. یعنی من راجب دیروز حرف میزنم، راجب آنجا حرف میزنم، با آنها. خانواده مدرن امروز یا مدرنیته یعنی امروز اینجا و من و ما. خب اون بازم نمیخونه. حالا بعدم شما ببینید درسته درگیر ورزش بودید، ولی ای بسا ورزش رو برای کنترل استراب و افسردگیتون به کار میبردید. چون شما بذار به شما بگم چی شد. یه آدمی بگه من فرض کنید رسیدم به 39 سالگی و هنوز همسر مناسب پیدا نکردم، حالا دیگه چون خسته شدم از این بگذار یکی دیگه برای من پیدا کنه، و این اون دقیقاً دوگانگیست که توی آدمی مثل شما میشه پیدا کرد، که یعنی چون از راه خودتون به نتیجه رسید رفتید اونجا. علتی که اینو میخوام باهاتون در میون بذارم به خاطر اینکه مقدار شناختی از شما پیدا کنم. حالا شما رفتید با یه دختر خانمی آشنا شدید و ازدواج کردید، کم هم ایشون رو میشناختید و ایشون اگر اشتباه نکنم با شما آمدن به کانادا. چه مسائل و مشکلاتی پیدا کردید؟ یا الان پرسش شما در این باره چه هست؟
من آقای دکتر پرسش نهایی من اینه که البته برگردم به سوالی که شما فرمودین جواب بدم. بعد از اینکه ازدواج کردیم متاسفانه اومدن همسر من به اینجا خورد به قضایای سوریه به خاطر چند نفر به قول شما دیوانه که تو دست حکومت هستن، دو سال کشید تا خانم من بتونه ویزاشو بگیره. همین باعث افسردگی تو خانم من شد و به قول خود ایشون افسردگی های گذشته شون اوت پیدا کرد و که من اصلا اطلاعی افسردگی های گذشته خانمم نداشتم. و از طرف دیگه من یه ریسک بزرگی کردم، اومدم به خاطر اینکه بیکار بودم تو بازار سهام بدون اطلاعات کافی سرمایه گذاری کردم و یه پول هنگفتی هم تو بازار سهام من دست دادم. بعد اون آقای دکتر زمینه متاسفانه کاملا کدر شده، چون که علاوه مالی خانمم به من خیلی بی‌اعتماد شده و از طرف دیگه من متوجه شدم که قبل از اینکه ما با هم ازدواج کنیم با خانمم ایشون سیگار میکشیده و یکی از چیزهایی که من حساسیت بهش دارم مسئله سیگاره و هی یک ماه دو ماه شیش ماه یک سال ایشون به من هی قول میدن که ترک میکنم، ولی هر موقع جد و بحثمون میشه به خاطر اینکه منو عذاب بدن سیگارشو در میاد پاشو میندازه رو پاش وسط حال پذیرایی سیگار میکشه. و
ایشون چند سالش عزیز؟
به حدی رسیده.
ایشون چند سالش عزیز؟ ایشون چند سالشونه؟
34 سالشه.
اون وقت ایشون که قبلا ازدواج نکرده؟
نه نه اصلا.
فرزندی هم که نداری؟
اصلا.
آیا هیچ وقت به شما گفتن ممکنه منیک دیپرشن داشته باشید؟ یعنی اون مسئله ورزش و ایناتون برگرده به حالاتی که پر انرژی و پر جنب و جوش بودی؟ چون من فکر کردم استراب و شاید بیقراریه، ولی ای بسا حالتهای شیدایی و سرخوشی بوده، منیک بوده، حالا توی مرحله دیپریشن افسردگی هستید. برای که ماجرای رفتنتون سراغ سهام غالبا تو آدمایی که بایپولار و دو قطبی هستن بیشتر دیده میشه و آدمایی هم که تو ورزش بودن، برای که از اون طریق سیستم رو یه مقدار میتونن اداره کنن و کنترل کنن. بذارید دو تا سوال ازتون بکنم. آیا هیچ وقت تشخیصی روی شما گذاشتن اگر رفتید پلو دکتر یا نه؟
آقای دکتر حقیقتش به صورت حرفه‌ای پیگیر قضیه نبودم و کسی تشخیص خاصی رو من نداشته الا همین آقای دکتر روانشناسی که تو ایران قبل ازدواج دیدیم و ایشون گفتن مشکل خاصی نمی‌بینم و این دو نفر به نظر من آدمایی هستن که میتونن با هم ازدواج کنن.
شما یه اشاره کردید که ایشون ماجرای گرفتاری یا بیماری همسرتون رو پنهان کردن، این حرف یعنی چی؟ این میشه توضیح کوچیکی بده داستان چی بود عزیز؟
متاسفانه آقای دکتر اونها که من خیلی صادقانه با ایشون تمام خصوصیات اخلاقی ما مطرح کردم با آقای دکتری که خانممون تحت نظر داشتن، ایشون مسئله اعتیاد به سیگار خانممون به من نگفتن. باور کنین اگر اشاره کوچیکی میکردن، چون من حساسیتمو نسبت به این مسئله میدونم، کاملا قضیه منتفی میشد، ولی ایشون به من این مسئله رو نگفتن و به صورت اتفاقی من خودم زمانی که خانمم منتظر دریافت ویزاش بود تلفنی متوجه شدم که خانمم مشکل سیگار داره و کنار مشکل سیگار، اینجور که هنوز به من نگفتن متاسفانه واقعیت امر رو، که خانم من قبل از ازدواج یه خواستگاری داشته که قضیهش منتفی شده، ولی به خاطر حساسیت روحی خانمم ایشون کارش به بستری کشیده و چند وقت تو آسایشگاه بیمارستان روانی بستری بوده. و الان آقای دکتر، من حقیقتش چون تمام زندگیمو خودم ساختم، وابسته به کسی نبودم، حالا مطمئنم حتی میتونم با کارهای سخت بدنی زندگیمو بچرخونم تو کانادا، اصلا نگران این قضیه نیستم. ولی متاسفانه خانومم بسیار چشم هم چشم بینه، تو فیسبوک دوستشو نگاه میکنه، میگه این دوستمو نگاه کن الان داره تو لاس واگاس نمیدونم این کارو میکنه، این دوستمو نگاه کن داره نمیدونم مثل سپنزشو میبره این برون، و ما چی داریم ما چی داریم. بعدن همش خودشو مقایسه میکنه با خانواده هایی که باشون در ارتباط بوده، و چون خودشونم خانواده خودشون پدرش پزشک متخصصه و درآمد اونچنانی بالایی دارن، همش داره این موقعیت مالی منو به سرم میزنه. و منم در جواب میگم آخه عزیز من
نه خواله شما ببخش عزیز، ای شما بگید همینه که از حالا میخوای چی کار کنی چی میشه، من برگردم به کسی بگم قدت کوتاست یا بلنده یا درآمدت کمه یا زیاده، اونم بگه خب همینی که هست. حالا شما ای بهش بگید اصلا چرا دفاع میکنید، بهش بگید که من همینو دارم، ایشون حالا با همین داشته و نداشته شما میخواد چی کار بکنه، ایشون به دنبال چی عزیز؟
الان آقای دکتر ایشون کجدار مریض داره میسازه، ایشون اصلا برای طلاق نظری نداره. من خواستار طلاق هستم و علت اصلی تماس تلفن.
خب بذار ازتون بپرسم رابطه جنسیتون با هم چطوره، خوب بعد متوسط؟
از طرف من فکر کنم من مشکل خاصی به اون صورت ندارم، ولی خانومم کاملا چیز مشکل داره،
یعنی
اصلا ایشون راضی نیست رابطه جنسیش.
نه یعنی اگر من بگم از چی راضی نیستن پاسخ ایشون به من چیه؟ میگن کمه.
نه
من اگر به ایشون بگم از همسرتون بپرسم که از رابطه جنسی تو با هم چه مشکلی دارید، ایشون به من چی میگه؟
ایشون جوابی که به روانشناسای دیگه دادن تکرار میکنم، آقای دکتر ایشون به روانشناسای دیگه گفته بودن که همسرم اوکیه مشکل جنسی به اون صورت نداره، ولی من نمیتونم
ساتیسفاید
بشم.
حالا خب
خانمم گفته
بود همسر شما ممکنه نتونه راضی بشه ساتیسفای بشه یا اورگازم و کلایمکس نش باشه، ولی معمولا این اشکال ایشونه. اگر اشکال به شما مربوط باشه بله، اگر شما مثلا مشکلی دارید پریمچور اجاکولیشن دارید با صورت ارضا میشید، ایشون رو نمیتونید در ارتباط جنسی به یه جایی که مأمور و مرسوم برسونید، هر با شماست. ولی اگر شما عیب و ایرادی ندارید، ایشون که میتونه میگه من راضی نمیشم، ای من تو زندگی من راضی نبودم، تقصیر یکی دیگه است. ایشون چه عیبی روی شما میگذاره؟
آقای دکتر از اونجایی که خود ایشون گاه و بیگاه ساتیسفاید میشن، میگه من مطمئنم اگر روحم آرامش داشته باشه، اگر آروم باشم، مشکلی از طرف تو به اون صورت نیست. ولی خانمم میگه که من خودم میبینم الان افسردم و به شدت وزن کاهش وزن پیدا کردم و بیشتر به قول معروف مشکلات بین من و خانمم و اللحاظ ظاهری من تو خانومم میبینم پدیدار شده.
یعنی چی؟
من درست نگرانی روحی دارم نسبت به آینده، به کجا میخواد برسه این ازدواج، ولی اللحاظ جسمی زیاد تغییر نکردم. خانومم شدیدن کم بوده وزن پیدا کرده.
خب حالا ایشون میتونن افسردگی داشته باشن. حالا روی خط باشید، بذارید کمی ببینم در روی فرصت باقی مانده با هم به کجا میرسیم. بذارید روی خط باشید. انگار اجمن با ما.
Thank you. اسطوره سه نسل یک صحنه گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگوست 2014 برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-21-38.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام‌های مسکونی یاری می‌دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555 عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان. مهناز هاشمیان.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
خب
چه خبر از سلام عزیز؟
والا آقای دکتر سوالتون رو من فراموش کردم.
من مرزم این است که الان با هم بذارید اینجوری پیش بریم، الان با هم چه موضوع و مسئله‌ای دارید عزیز؟
بله آقای دکتر، من از اونجایی که دوست دارم بچه دار باشم و خانمم اصلا این آمادگی رو نه لازه جسمی نه لازه روحی تو خودش میبینه و از طرف دیگه تو آینده نزدیک میبینم که شاید دوباره ناملایمات مالی گریبانگیر خانواده نوبنیان ما بشه، و تو خانمان واقعا اون قابلیت رو نمیبینم که بتونه این ناملایمات رو تحمل کنه و چون واقعا دوستش دارم نمیخوام هیچ گونه آسیب روحی جسمی به خانمان وارد بشه، من خواستم که برای طلاق اقدام کنم، ولی راستش رو بخواین همیشه این جمله معروف شما رو تو ذهنم میارم که چرا ازدواج و چرا طلاق. حالا به هر دلیلی من اشتباه کردم، تمام مسئولیت اشتباهو به گردن میگیرم، رفتم و با یه عمل کاملا نادرستی از ایران ازدواج کردم. حالا تمام شده رفته، اشتباه کردم، ولی بعد از این دیگه نمیخوام اشتباه کنم و میخوام مطمئن بشم که طلاق راه‌حل مناسبی.
خب البته اون انتخاب با شما دو نفر. بذار ازتون سوال کنم، شما برگشت گفتید همسرمو دوست دارم، چه چیزه ایشون رو دوست داری؟
دختر خیلی احساسیه.
یعنی چی احساسیشون که از احساس دید؟ نظر کنید، سب کنید، ببینید عزیز، لغت احساس یه لغتیست که هم خوب داره هم بد. شادی احساسه، غم احساسه، آرامش احساسه، استراب احساسه، خشم احساسه، به هر حال گذشت و به نوعی فراموشی احساسه، یا احساس آرامش احساسه. ایشون احساسی هستن؟ ایشون که تا مرز بدترین نوع احساس یعنی دیپریشن رفتن، کجاش احساسیه نیشون؟
دختر با محبت که هستن، جمله من اینجوری تصدیق
کنم، کجاش با محبته؟ سب کنید ایشون کجاش با محبته؟ یک با خودش نساخته، دو صبح تو غروب داره سرکوف میزنه شما رو به خاطر مسائل مالی، بعدم ناراضی از تمایلات و رابطه جنسی، بعدم رفته تو افسردگی. ایشون کجا مهربونه؟ آخه عزیز نسازید اینا رو. ایشون اگر بی‌حس و بی‌احساسه، اگر ایشون کار میکنن در اونجا که این همه انتظار دارن یا نه؟
حقیقتش آقای دکتر، من خیلی از ایشون خواهش میکنم که از امکاناتی که دولت کانادا برای تازه واردا به کانادا ارائه میده و سرویس مجانی هستش استفاده کنه، همونجور که من خودم استفاده کردم برای گرفتن چند تا سرتیفیکیت که بتونه کار مناسب پیدا کنه، ولی همش میگه که من حوصله ندارم، من لیسانس گرفتم که بیام کار کنم، نه اومدم. میگم خب لیسانست از ایران بوده، اینجا لیسانس تو اعتباری نداره، ولی نمیتونم متقاعدش کنم.
عزیز با مهربونی نمیخونه، آدم مهربون چهار تا مشخصه داره، آدمی که خودش رو دوست داره، یک همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش میکنه، دو هیچ کار بدی رو با خودش و علیه خودش نمیکنه، سه هزینه و مسئولیت و پیامد کاراش رو میپذیره، cost, responsibility and consequence and result، و چهار یه آدمیست که به حریم و حقوق و حرمت دیگران تجاوز نمیکنه و اجازه نمیده کسی به حریم و حقوق و حرمت اون تجاوز. همسر شما کارهای خوب که مثلا درس یا ورزش نمیکنه، کارهای بد که به گفته شما سیگاری که میکشه، مسئولیت و هزینه زندگیش هم انداخته گردن شما و بعدن به حریم و حقوق شما هم که تجاوز کنه شما رو سرکوف بشه بذاره. ایشون کجا خودشو دوست داره که شما رو دوست داشته باشه؟ و آدمی که خودشو دوست نداره و شما رو دوست نداره، اینکه شما اون رو دوست دارید و بعدم شما که اصلا دلیلی برای دوستی ایشون ندارید، شما که حتی میخواید طلاق بگیرید، شما فکر کنید ازدواجتون اشتباه بوده. آخه از همینجوری که آدم نمیتونه چیزی بگه عزیز.
من آقای دکتر شاید به خاطر عدم شناخت کافی از اصطلاحات رشته
شما، اصلا اونو ورش کنید، شما من بگید خوب، نه عزیزم به من بگید خوبی این خانم در چیه، نه اینکه ندارن، من نمیدونم یه بسایشون سطح ها، من کنم شما دو تا سه تا چیز خوبی که در ایشون میبینید که دوستشون دارید چیه؟
چی بگم آقای دکتر؟
خب من میگم هیچی، من میگم از نظر شما هیچی قربونه. شما ببینید عزیز، یه آدم نگران خجالتی هستی و الان هم فکر میکنید رفتید دختری وردید و به حساب خودتون بدبختش کردید، اونم که نمیخواد طلاق بگیره، اونم که برای زندگیش نمیخواد کوششی بکنه، ضمناً شما هم نمیخواید اون تصویر و تصوری که خانوادتون و بقیه از شما دارن که یه مردیست که اومده یه دختری رو برداشته برده و اونجا بدبختش کرده و افسردش کرده رو تحویل کسی بدید. بنام این مسئله شما مسئله شخصیتونه. حالا بذارید از جانب ایشون بپرسم، اگر به ایشون بگید من میخوام جدا بشم و طلاق بگیرم، پاسخ یا واکنش ایشون به شما چی هست؟
به من میگه که من با تمام شرایطتون میسازم و آمادم شرایط سخت رو تحمل کنم.
بسیار خوب، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. نه صبر کنید. یک، پا میشی بیری سر کار و درس میخونی و میری سر کار. دو، به من قر نمیزنی، نق نمیزنی، همینه که دوتایی داریم باش میسازیم. حالا چی میگه؟ ایشون که همه این شرایط شما رو قبول داره. ما که تا حالا دوتا مشکل بیشتر نداشتیم. یکی این که ایشون نمیخواد نقشی تو زندگی داشته باشه و دومی که ایشون به شما سرکوفت میزنه. خب این دوتا کار رو فعلا بکنه به عنوان دوتا موضوع مهم که معمولا برای یه مرد مهمه. ایشون که حاضرن همه کار بکنن، خب این دوتا کار رو بکنن. شما چرا شرایط جلو ایشون نمیگذارید؟ بگید این پنج تا شرط رو من دارم و الا جدا میشم. فرض کنید شما پنج تا شرط رو بنویسید، دو تاشو من گفتم، سه تای دیگه‌ش هم شما اضافه کنید. ایشونی که میگه حاضرم همه کار بکنم، این پنج تا شرط که هیچ کدومش علیه ایشون نیست. اینکه ایشون بخوان برای در سن 34 سالگی برای زندگی آماده بشن علیه ایشون نیست. اینکه ایشون بی خودی خودشون رضایت نکنن، شما رضایت نکنن، که علیه ایشون نیست. کسی ازشون اصلا نخواسته کار سخت تلخ بدی بکنه. من از ایشون خواستم که خیلی خوب و مهربون و درست با خودشون، نه با شما، با خودشون برخورد کنن و نتیجه اون رابطه بهتر شما دوتاست. اون وقت پاسخ ایشون حالا به من چیه؟
من میکردانتون ببخشین، من حقیقتش علت اصلی این مشکلات رو این میدونم که تو زندگی گذشته، تو زندگی دوران مجردی، خانم من از طرف پدرشون بسیار بسیار کنترل می شدن، بسیار بسیار تحت مراقبت بودن و یه راحت بخوام یه سلاح بخوام خرج بدم، لای زربرق لای پنبه بزرگ شدن. و الان یکی از مسائلی که منو واقعا آزرده خاطر می کنه اینه که پدر تحصیل کرده خانم من که واقعا من ارادت دارم به خاطر شخصیت بالاشون، ولی تو بعضی از مسائل واقعا بد قضاوت میکنن و یکی از این مسائل اینه که به من میگن که تو برای دختر من حد اقلای زندگی رو فراهم نکردی.
عزیز من صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، قربونت. اصلا حرفای شما، اصلا پدر بزرگوار ایشون دخترشون تو زرورق گذاشتن، اما با حرفایی که شما میزنید ایشون بعدن با چکش روی اون زرورقا کوبیدن، بنابراین ایشون اون زیر توی زرورقا خورد شدن. تا اونجایی که رفته تو مرز افسردگی، تا اونجایی که رفته بستری شده برای افسردگی، تا اونجایی که درگیر فعالیت‌ها و رفتاری شدن که نتیجه افسردگی اگر هست بسیار بده، مثل کشتن سیگار. شما حالا از این پدر چرا تعریف میکنی؟ کجای این پدر تعریفی؟ آخه عزیز تا کی ما باید رول بازی کنیم؟
من اجهت این تعریف میکنم که خب خصوصیت اخلاقی خیلی بالایی دارن.
چه بوده؟
تو این زمینه که در مورد من این صحبت رو میکنه، من خودم دفاع میکنم و میگم که شما حق ندارین در مورد من این حرف رو بزنید، ولی علاوه بر خصوصیت اخلاقی خب آدم بزرگواری هستن، خیلی آدم خیرخواهی هستن، تو کارهایی که تو طول زندگیشون انجام دادن من میدونم که کمتر پزشک متخصصی تو ایران انجام
چه کار ده. کردن ایشون؟ چه کار کردن ایشون؟
خب میگم در ارتباط با من نه، ولی در ارتباط با مریضایی که بهشون مراجعه میکنن خیلی آدم خیرخواهی هستن، مریضا رو مجانی
هیچ معنایی نداره ازم. ایشون به خودش و به دخترش نرسیده. ایشون به راحتی میتونست که از سر یه وحشتی که داره که اگر بد کنه اون دنیا بلا سرش میاد کرده باشه، یا برای محبوبیتش این کار کنه. من به دخترم نمیرسم، دخترم رو از پا در میارم، به افسردگی میکشتم، بعد مواظب مریضی مردمم، بعد به شما حقیقت و واقعیت نمیگن که دختر من مریض و گرفتار بوده، بعد میدن دخترشون دست کسی که در زندگیش اونقدرها ازش شناختی ندارن، یه دختر رو یا آقای دکتر متخصص میده دست یه مردی که در کانادا زندگی میکنه، ظرف مدت کوتاهی اومده. شما اشتباه کردید تو ازدواج با ایشون. پدر ایشون که اینقدر نقشی داشتن تو زندگی دخترشون، چرا این فرصت رو اجازه دادن و متوجه شما نبودن؟ و حالا اومدن سراغ حداقل زندگی مادی، بعد یه دختری بار آوردن که در سن 34 سالگی میخواد هیچ کاری نکنه؟ آخه عزیز من، اینا با هم نمیخونه قربونتون. اینا با هم هماهنگ. شما یه آدمی هستید به نظر من یه دنیای ذهنی و خیالی دارید، یه حالتهایی دارید که یاد گرفتی تو این کشور عزیز ما ایران در مدت 33 سالی که زندگی میکردید. اصلا مهم نیست واقعیت، اصلا مهم نیست حقیقت. آدم باید تعارف کنه، آدم باید یه مقداری چیزا رو بپوشونه، آدم باید به مردم احترام بگذاره. یعنی من این کاری که با مرغا میکنیم، آب بریزیم تو گلوش که تشنه نباشه و سرشو ببریم. اصلا این حرفایی که راجع به ایشون میزنید نظر واقعی شما نیست، از نظر من که اصلا نیست. یعنی اصلا من نمیخوام ایشون رو مسئول مقصر بیماری دخترشون بدونم، ولی گرفتار خیلی چیزهای دیگه میدونم. علاوه شما هم تصمیمتون رو گرفتید عزیز، شما هم یه آدمی هستید که به نظر من اصلا آمادگی برای ازدواج نداشتید، ای بسا کالای ازدواج نبودید، چون از حرفاتون پیداست شما فقط به مسئله سروایوول و زنده ماندنتون فکر میکنید و برای این کار دست و پا میزنید. حالا که خودتون غرق هستید، این که برید کسی رو رو دوش خودتون بگذارید، خب پایین میرید. حالا هم تصمیم گرفتید ولش کنید، امیدتون هم این است که او به ساحل نجات برسه، دشمنی با او ندارید. آدم بدقلبی نیست، آدم بسیار خوشقلبی هستی، ولی آدم خوشقلبی هستی که چون خودتون رو نفی و انکار کردید از پا در اومدید و در نتیجه همیشه خواستید یه کاری بکنید که ظاهرا به نظر دیگران خوب بیاد و در نتیجه به خاطر این به اینجا رسیدید که الان رسیدید. باز به همین دلیله که به نظر من افسردگی و استراب در شما بیداد میکنه و فقط شاید حالت شیدایی سرخوشی و مکانیزمایی مثل ورزش که اختیار شما رو در اختیار خودتون میگذاره میتونه به شما یه امنیت و آرامش موقتی بده و ضمناً در مغز شما موادی ترشح بکنه که ضد افسردگی و استرابه. ولی حالتون خوب نیست عزیز، یعنی شما دو نفر احتیاج به یه روانشناس خوب دارید که اوضاعتون رو واقعا بررسی کنه، کمکتون کنه. کمطور که خودتون گفتید، اگر ازدواج اشتباهی کردید طلاق غلطی نگیرید، ولی به گونه ای که شما دارید موضوع رو مطرح میکنید عزیز، با هیچ واقعیت و حقیقتی با هم همخوانی نداری. من نمیتونم بگم سالی فرض کنید 1,000,000 دلار درآمدم، اما 20 دفعه برق خونم و آب خونم و تلفن خونم قطع شده به خاطر بیپولی. اینا رو با هم نمیخونه عزیز. و به همین جاست که شما بیاد با خودتون عزیز صمیمی و صادق باشید، ببین کجا ایستادید. از نظر من شما تصمیمتون رو برای جدایی و طلاق گرفتید برای که در این زندگی برای شما چیزی نیست، اما با کسی دشمنی ندارید، خودتونم به اندازه دیگران سرزنش میکنید، از این بابت هم متاسفید. حسن نیتتون قلب یه مقدار به هر حال شکسته، یه مقدار دلسوز شما رو میتونم بفهمم و ببینم، اما این چیزی نیست که در شرایط حساس زندگیتون شما رو به جایی برسونه. و به همجاست که یه آدمی میخواید با واقع بینی بیاد. اگر همسر شما دلشون خواست، حرفای من اولا بشنوه، اگر دلشون خواست دوتایی روی خط بیاد، دوتایی، تنهایی من صحبت نمی کنم، دوتایی بیاد، یک کمی آدم بتونه بفهمه چه خبره، برای که به نظر من پشت این ماجرا چیزای دیگریست. اگر هم یه همچی کاری رو راحت و راضی نیستید، لطفاً و حتما یک کسی رو پیدا کنید که آگاه بتونه چند ساعتی با شما وقت بگذرونه، چراغا رو برای شما روشن کنه تا بتونید دوربر خودتون رو ببینید و یه تصمیم درستی بگیرید و الا گرفتار خواهید شد. من متاسفانه امروز با آخر وقتم رسیدم، ناچار باید خدافظی کنم. لطفاً یه دفعه این صحبت ها رو میتونید تو اولاکوی آرکایو یا rasanyasa.com بشنوید و مطمئن باشید ایشون هم بذارید بشنون، برای که دیگه بس پنهانکاری و در تاریکی حرکت کردن. چراغا رو روشن کنید ببینید چه خبره. امیدوارم اونچه که خیر صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
سپاسگزارم از راهنمایتون آقای دکتر، خیلی ممنون.
مرسی، خدا نگهدار. شنگ و رجمند، به دلیل اینکه روزهای چهارشنبه خوشبختانه دو عزیز خوب ما برنامه دارن، برنامه من همینجا به آخر میرسه. در قسمت اول آقای دکتر محمد خسروی، پزشک جراح پلاستیک، زیبایی و ترمیمی برنامه دارن و از اونجایی که آقای دکتر آریانی به دلیل مسافرت و برنامه هایی که داشتن برنامه ندارن، خوشبختانه آقای نظام نژاد به گفتگوی 8 دقیقه مانند آقای دکتر خسروی خواهند داشت. بنابراین توجه شما رو به این دوتا برنامه جالب بعد از این برنامه جلب میکنم. ضمناً یادآور میشم که امشب 6 تا 8 بعد از پخش اخبار برنامه زنگ تفریح خواهد بود، اما از اونجایی که خانم سوزان خاتمی در اروپا هستند، برنامه ساعت 8 تا 10 رو با موسیقی خواهیم گذران و بعد از اون ساعت 10 تا 12 باز پخش برنامه خوب آقای میبودی خواهد بود. بنابراین با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقهشان هستند و یا مایل به انجام تجدید وامهای موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشد. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو همراه، دکتر محمد خسروی هستم، جراح پلاستیک و زیبایی.
در این جلسه درباره عمل جراحی تامی تاک با شما صحبت خواهم کرد. عمل جراحی تامی تاک یا ابدومینوپلاستی عبارت است از برداشتن پوست و چربی اضافه از ناحیه شکم. عمل جراحی تامی تاک معمولاً برای خانمایی که پس از 2 یا چند نوبت بارداری دچار افتادگی شکم میشن توصیه میشه. البته در موارد دیگری مثل کاهش وزن قابل ملاحظه با روش‌های جراحی مثل گاستریک بایپاس یا لبند هم این عمل توصیه میشه که طبیعتاً منحصر به خانم‌ها نیست. بعضی از افراد هم به روش‌های غیر جراحی میزان زیادی کاهش وزن دارن که از موارد دیگر انجام این عمل جراحیه. از علل دیگه افتادگی پوست میشه از پیری، اعمال جراحی قبلی و موارد ارثی هم نام برد. قبل از اینکه درباره عمل تامی تاک بحث کنم و بگم که عمل جراحی تامی تاک چی کار میکنه، دوست دارم که بگم عمل جراحی تامی تاک چه کارهایی نمیکنه. عمل تامی تاک جایگزینی برای کاهش وزن نیست. مطلب دوم این که گرچه نتیجه عمل تامی تاک دائمیه، ولی بالا و پایین رفتن شدید وزن بعد از عمل جراحی در نتیجه عمل جراحی مؤثره. به همین دلیل افرادی که برنامه کاهش وزن شدید دارن یا خانم‌هایی که قصد حاملگی دارن توصیه میشه که عمل تامی تاک رو به تعویق بندازن. مطلب دیگه این که عمل تامی تاک برای درمان استرچ مارک پوست نیست. در عمل جراحی تامی تاک استرچ مارک هایی که در قسمتی از پوست شکم قرار دارن که اون قسمت با عمل جراحی برداشته میشه، طبیعتاً استرچ مارک ها هم با اون قسمت از بین میرن، ولی عمل جراحی تامی تاک منحصراً برای درمان استرچ مارک پوست شکم نیستش. مطلب بعدی این که چه کسی کاندید مناسب عمل جراحی تامی تاکه. شخصی که به فکر عمل تامی تاک هست باید از نظر فیزیکی کاملاً سالم باشه و وزن ثابتی داشته باشه. این مطلب در مورد افرادی که به روش‌های مختلف اعمال جراحی مثل گاستریک بایپاس یا لبند میزان قابل توجهی وزن از دست دادن و به فکر عمل تامی تاک هستن اهمیت خاصی پیدا می‌کنه. این دسته از افراد باید حداقل 1 سال از عمل جراحی گاستریک بایپاسشون گذشته باشه و حداقل 3 ماه وزن ثابتی داشته باشن. این یکی از اون مواردیه که واقعا نشون میده که اینکه چه نوع عملی انجام میشه اونقدر اهمیت نداره که چه زمانی باید انجام بشه. افرادی که در فکر عمل جراحی تامی تاک هستن باید افرادی باشن که از شکل ظاهر شکمشون ناراضی هستن، ولی باید یک انتظار واقعی از نتیجه عمل جراحی تامی تاک هم داشته باشن. افرادی که در فکر عمل تامی تاک هستن نباید سیگار بکشن. در نهایت در نظر داشته باشین که عمل جراحی تامی تاک مثل تمام انواع دیگه جراحی های زیبایی باید برای رضایت شخص خودتون انجام بشه و نه اینکه برای رضایت شخص دیگه و یا اینکه فرم بدن خودتون رو بخواین شبیه بدن شخص دیگه بکنید. در اکثر موارد که به دنبال حاملگی فرد احتیاج به عمل جراحی تامی تاک داره، به این دلیل که در دوران حاملگی فقط پوست شکم نیست که دچار کشیدگی میشه، بلکه عضلات جدار شکم هم تحت فشار رحم بزرگ دچار کشیدگی میشن که باید در حین عمل تامی تاک این عضلات که از همدیگه فاصله گرفتن 2 مرتبه به روش‌های جراحی به هم نزدیک بشن. معمولا در اکثر موارد عمل جراحی تامی تاک انجام عمل لایپوساکشن هم برای به دست آوردن نتیجه مطلوب ضروریه. در بعضی موارد بعد از 1 بار بارداری شاید عمل جراحی لایپوساکشن کافی باشه، ولی معمولا بعد از 2 بار حاملگی یا بیشتر عمل جراحی لایپوساکشن به تنهایی برای به دست آوردن نتیجه مطلوب کافی نیست. به هر حال تعیین روش مناسب برای شما هم از تامی تاک یا لایپوساکشن یا تامی تاک به همراه لایپوساکشن بعد از معاینه و به عهده جراح پلاستیک شماست. عمل جراحی تامی تاک میتونه به صورت مینی تامی تاک، فول تامی تاک یا اکستندد تامی تاک باشه که این انواع بستگی به شکم داره، به فرم شکم داره و جراحتون بعد از معاینه باهاتون در میان خواهد گذاشت. عمل جراحی تامی تاک عمل جراحی سرپایی است. به این معنی که شما به مراکز عمل جراحی سرپایی مراجعه میکنین، عمل جراحی انجام میشه و همون روز به منزل خودتون مرخص میشین. من به همه بیمارانم قبل از ترخیص یک ابدامینال بایندر مخصوص میدم که میخوام اون رو تا چند هفته بعد از عمل جراحی استفاده کنم. از بیمارانم میخوام که تا 6 هفته بار سنگین بر ندارن. بعد از عمل جراحی تامی تاک بر حسب تکنیک جراحی و تشخیص جراحتون ممکنه که یک یا دو درین داشته باشین. در بعضی موارد هم نیازی به گذاشتن درین نیست. اجازه بدین در مورد درین توضیح بدم که درین یه لوله پلاستیکیه که از گوشه محل شکاف عمل جراحی و یا از یک شکاف دیگه از زیر پوست خارج میشه و ترشحات بعد از عمل از طریق این لوله پلاستیکی به خارج بدن هدایت میشه. این لوله ها معمولاً یک هفته تا 10 روز بعد از عمل جراحی خارج میشن. از اونجایی که در حین عمل تامی تاک عضلات شکم که اصلا فاصله گرفته بودن توسط روش های جراحی به همدیگه نزدیک میشن و این عضلات سفت میشن و تایت میشن، اکثر افراد احساس راحت‌تر میکنن که موقع راه رفتن کمرشون رو خم کنن. این حالت معمولاً یک تا دو هفته طول میکشه و کم کم احساس راحتی میکنن که بتونن کمرشون رو صاف کنن و به طور طبیعی راه برن. قسمت پایین شکم بعد از عمل جراحی تامی تاک برای مدت طولانی بی‌حس خواهد بود و گاهی 9 ماه یا 12 ماه طول میکشه که این حالت بی‌حسی از بین بره. اگه عمل تامی تاک برای خانمایی که قصد بارداری دارن توصیه میشه که عمل جراحی تامی تاکشون رو به تعویق بندازن. همونطوری که قبلا هم خدمتتون عرض کردم در بعضی از موارد هستش که شخص افراد کاهش وزن شدید دارن، در این موارد شاید نیازی نیستش که عضلات شکم به همدیگه نزدیک بشه چون از همدیگه فاصله پیدا نکردن. عمل جراحی تامی تاک به صورت عمل جراحی فول تامی تاک میتونه باشه و یا مینی تامی تاک باشه، که در عمل جراحی فول تامی تاک این شکاف عمل جراحی نسبت مینی تامی تاک طولانی تر و بلندتر هستش و منطقه ناف هم بازسازی میشه، ولی در عمل مینی تامی تاک که شکاف کوچکتری داره و نیازی به بازسازی ناف هم وجود نداره، فقط در مواردی توصیه میشه که در شکم از راهی ناف به پایین احتیاج به بازسازی وجود داشته باشه. از اونجایی که در موارد کاهش وزن شدید و عمل تامی تاک صحبت کردیم، جا داره که به موارد دیگه ای که در این افراد توصیه میشه که عمل جراحی همزمان داشته باشن توصیه کنم و توضیح بدم. افرادی که به روش های جراحی یا غیر جراحی میزان زیادی وزن از دست میدن دچار افتادگی پوست در ناحیه بازوها، پاها و قفسه سینه هم به علاوه افتادگی پوست در ناحیه شکم میشن که به روش های جراحی این افتادگی های پوست میتونه برداشته بشه و این عمل میتونه به طور همزمان با عمل تامی تاک و یا جداگانه صورت بگیره. خب عزیزان، به آخر وقت امروز رسیدیم. هفته آینده درباره جراحی فیس لیفت براتون توضیح میدم. با آرزوی بهترین ها تا هفته آینده، روز و فرصت دیگر.
برنامه‌ای که شنیدید توسط دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، دیپلمات بورد جراحان پلاستیک و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا ارائه گردید. مطب در بیورلی هیلز، تلفن 310-247-9650، drkplasticsurgery.com.
سلام شنوندگان عزیز، من نظام نژاد با تجربه 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکونی خوشحالم که آغاز سلسله برنامه‌های آموزشی خودمون رو جهت آشنا نمودن هموطنان عزیز به امور وام و به خصوص وام‌های مسکن اعلام کنم. سعی من در این برنامه ها بر این است که در هر جلسه موضوع مختلفی رو شرح داده و اگر شما سوالی در این موارد دارید لطفاً با شماره تلفن مخصوصی که برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته شده تماس بگیرید. شماره تلفن با پیش شماره 310-775-2131 می باشد که در 24 ساعت شبانه روز آماده دریافت پیام ها و نظرات شما عزیزان می باشد. در مقدمه من دوست دارم تعریفی از لون یا مورگیج شرح بدم که اصولا لون یا مورگیج تعریفش در زبان فارسی چی هستش. لغت مشابه در زبان فارسی برای لون وام یا قرض یا بدهیست و مورگیج یعنی وام مستغلات، وامی که برای مستغلات و املاک مسکونی یا تجارتی داده میشه. هر فرد یا مؤسسه وام دهنده یا بانک‌ها در اصطلاح لندر و یا مورگیج بانکر و شخص وام گیرنده رو بارور خطاب میکنیم. لندرها برای مطمئن شدن از دریافت اقساط ماهیانه و بازپرداخت وام‌های پرداختیشون املاک یا مستغلات را در گروه خود نگه داشته تا بعد از سررسید پایان مدت قرارداد اسناد املاک را آزاد و آنها را به وام گیرندگان واگذار کنند. من در اینجا به دو نوع وام متداول بسنده می کنم که عبارتن از املاک تجارتی و یا املاک مسکونی، به عبارت دیگر commercial یا residential mortgage. با توجه به گسترش موضوع و نیاز اکثریت در اینجا سعی من بر این است که بیشتر در مورد انواع وام های مسکونی تمرکز نبوده و اقسام آنها را بازگو کنم. برای انجام وام های مسکونی نیاز به دانستن چند نکته داریم. ابتدا درخواست یا اپلیکیشن و در آخر و انتها کانترکت یا قرارداد که توافق نهایی بایستی به امضای این دو دسته رسیده و شرایط مورد توافق با نظارت محضر یا اسکرو به ثبت رسیده و تایتل کمپانی اون املاک رو بیمه کرده باشه. چند نمونه از وام‌های مسکونی FHA، VA، USDA و در مرحله آخر پورتفولیو. وام های مسکونی ممکنن ثابت یا فیکس باشن و یا متغیر ادجستبل. وام های فیکس مدت مشخصی دارن، 3 ساله، 5 ساله، 7 ساله، 15 ساله، 20 ساله، 30 ساله و غیره، که در این مدت زمان نرخ بهره ها تغییر ناپذیره و باید برای اون مدت مشخص ثابت باشه و اقساط ماهیانشان به همون نرخ محاسبه و قابل پرداخت. وامای متغیر یا ادجاستبل که نوع بهره در مدت کوتاه می باشد و قابل تغییره. این تغییراتشان بستگی به ترم اون قرارداد داره، ممکن 1 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله و 3 ساله و 5 ساله و 7 ساله باشه و در اون مدت مشخص پیمنت بر اساس نرخ تعیین شده محاسبه و بایستی پرداخت بشه. وامای مسکونی به املاکی تعلق میگیره که تک واحدی هستن یا SFR Single Family Residential یا دوپلکس، ترایپلکس، فورپلکس، دو واحدی، سه واحدی، چهار واحدی. هر واحد مسکونی که بیشتر از 5 واحد باشه به وام کامرشال یا تجارتی بهش تعلق میگیره، از رده وامای مسکونی خارج میشه. وامایی که توسط دولت بیمه میشن اینا رو در اصطلاح government loan یا FHA، VA، USDA اطلاق میکنیم که دولت ریسک و ضرر بانکا رو حمایت میکنه و اگر ضرری متوجه بانکا باشه بایستی دولت اون ضرر بانکا رو جبران بکنه. وامای غیر دولتی بانک ها و یا وام دهندگان مسئول مستقیم اون هستن و معمولا بیشتر از 80% ارزش ملک و این بانک ها ریسکشو بر نمی دارن و وام نمیدن. بیشتر از 80% این نوع وام ها بایستی توسط دولت بیمه بشه که اگر ضرری متوجه بانک ها شد دولت اونا رو جبران میکنه. چرا باید وام بگیریم؟ اصولا چرا احتیاج به گرفتن وام داریم؟ به این دلیل که اگر شخصی بخواد منزلی رو خریداری بکنه دو حالت داره، یا اینکه تمام مبلغ رو نقد پرداخت بکنه و یا اگر تمام مبلغ خرید رو به صورت نقدی نمیتونه پرداخت کنه، مقدارش رو بایستی به عنوان پیش پرداخت یا دان پیمنت پرداخت بشه و بقیهش هم بایستی از طرف بانک ها یا مؤسسات مالی درخواست وام بکنن. این مقدار دان پیمنت یا پیش پرداخت میتونه از حداقل صفر و تا حد اکثر 100% انجام بشه. 0% پیش قسط یا دان پیمنت به افرادی تعلق میگیره که در خدمت نظام دولت آمریکا انجام وظیفه کرده باشن و یا هنوز در سرویس باشن. این افراد که در اصطلاح وی ای بهشون خطاب میشه میتونن با 0% زیرو دان پیمنت خونه های مورد نیازشون رو خریداری کنن و یا اگر میخوان ریفایننس کنن تا 100% مبلغ و ارزش منزل مسکونیشون رو میتونن وام بگیرن. ولی برای افراد عادی وام های نظیر 0.5% دان پیمنت، 0.5%، فقط 0.5% دان پیمنت یا 0.5% دان پیمنت که اینا هم بیمه شده توسط دولت و در اصطلاح ما FHA بهش خطاب میکنیم و یا 5%، 10% و 20% دان پیمنت هم وجود داره. وامایی که مبلغ دان پیمنت یا پیش پرداختش کمتر از 20% باشه احتیاج به گرفتن بیمه دوم داریم که در اصطلاح ما بهش PMI Private Mortgage Insurance یا MI Monthly Insurance